ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نیکی هیلی با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره ایران و یمن گفت زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. رئیس کمیته امداد میگوید هر روز بر تعداد فقیران در ایران افزوده می شود. و کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز آغاز به کار می کند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. خوش آمدید به مجله نیمه روز رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش اخیر کارشناسان این سازمان که ایران را به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل درباره یمن متهم کرده بودند گفت اکنون زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی به شورای امنیت اعلام کردند ایران تحریم تسلیحاتی یمن را اجرا نکرده و برای انتقال مستقیم یا غیر مستقیم فروش و ارسال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به حوثی‌های یمن ممانعت ایجاد نکرده است. در این گزارش در عین حال تاکید شده بود که این کارشناسان نتوانستند منبعی که این تسلیحات را ارسال کرده شناسایی کنند. در مورد این گزارش در همین بخش خبری نکات بیشتری خواهید شنید. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام با اشاره به افزایش تعداد فقیران در ایران گفته است هر روز به تعداد فقرا در کشور افزوده می شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای فتاح روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه فقر در جامعه افزایش پیدا کرده است و هر روز نیز به تعداد فقرا در کشور ما افزوده می شود گفت به مددکاران بیشتری برای رسیدگی به امور افراد تحت پوشش خود نیاز داریم. پیش از این نیز رئیس کمیته امداد و شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گسترش فقر ابراز نگرانی کرده بودند. محمد مخبر دسفولی رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام چندی پیش اعلام کرد در ایران 12 میلیون تن زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بین 25 تا 30 میلیون نفر نیز زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. 54مین کنفرانس امنیتی مونیخ قرار است عصر امروز جمعه در مونیخ در جنوب آلمان آغاز به کار کند. در جریان نشست 3 روزه امسال موضوعاتی از قبیل تهدید هسته‌ای کره شمالی، جنگ سوریه، رابطه روسیه و غرب و منازعه شرق اوکراین مطرح خواهد شد. ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ روز پنجشنبه با اشاره به بحران‌ها و تنش‌های فعلی در جهان هشدار داد که دنیا در آستانه منازعه بزرگ قرار گرفته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنار چندین مقام ارشد اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین شماری دیگر از رؤسای جمهوری و وزرای خارجه کشورهای مختلف در این کنفرانس حضور دارند. ساعت 2:03 است. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها در ابتدای این بخش شنیدید، نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل خواستار واکنش شورای امنیت علیه ایران به دلیل نقض تحریم‌های تسلیحاتی شورشیان یمن شده. کارشناسان سازمان ملل متحد میگن که قطعاتی از موشک‌های شلیک شده از یمن به سوی عربستان سعودی ساخته جمهوری اسلامی ایرانه و از همین رو این رو نقض قطعنامه های شورای امنیت دونستند. در همین رابطه همکارم جمشید زند که این خبر رو دنبال میکنه همراه با من هست در استودیو. آقای زند، جزئیات بیشتر این بیانیه چه هست؟
خانم نیکی هیلی در چند ماه گذشته سعی کرده که در شورای امنیت سازمان ملل و در دیگر محافل دیپلماتیک و سیاسی این موضوع رو مطرح کنه و تاکید بکنه که جامعه جهانی باید واکنش نشون بده به عملکرد تهران در یمن. در بیانیه روز پنجشنبه هم همین رو دوباره تکرار کرد که گفت ایران به طور غیرقانونی با نقض قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل اسلحه به یمن فرستاده و گفت که جامعه جهانی نمیتونه این نقض آشکار قطعنامه‌ها رو بی پاسخ بذاره و ایران باید در انتظار پیامدهای این اقدامات خودش باشه. همونطور که شما اشاره کردید، کارشناسان سازمان ملل حدود یک ماه پیش گزارش خودشون رو درباره این موضوع منتشر کردن و نتیجه گیری کلش این بود که ایران تحریم های یمن رو که در سال 2015 به اجرا گذاشته شده نقض کرده، از طریق عدم جلوگیری از ارسال اسلحه و مهمات به یمن. ولی در این حال این گروه از کارشناسان گفتن که هنوز نتونستن مبدأ سلاح‌های کشف شده رو در یمن و در مسیر یمن شناسایی بکنن، و ولی تأکید شده که بعضی از این اسلحه ها و پهپادها ساخت ایران بوده، ولی اینکه مبدأش ایران بوده هنوز روشن نیستش. ایران بر طبق قطعنامه‌های دیگر سازمان ملل اجازه فروش و ارسال اسلحه به هیچ کشور جهان رو نداره مگر با تایید ویژه شورای امنیت سازمان ملل، که شورای امنیت هم تا حالا همچین مصوبه‌ای نداشته. این است که خانم ایلی اصرار میکنه که شورای امنیت اقدامی فوری به خرج بده. چند هفته پیش هم 14 عضو دیگه شورای امنیت رو از نیویورک به واشنگتن دعوت کرد و قطعات موشکی رو که از عربستان به واشنگتن رفته آزمایش شده در اونجا خانم هیلی نشون داد به اعضای شورای امنیت، مبنی بر اینکه ایران تهیه کننده و ارسال کننده این موشک‌های بالستیک هستش. حوثی‌های یمن تا الان اونطوری که مقامات عربستان میگن حدود 95 موشک به سمت عربستان پرتاب کردند که به قول مقامات عربستان همه موشک‌ها ردیابی و منهدم شدن، ولی بعضی‌هاشون هم در خاک عربستان فعال شدند، منفجر شدند و موشکی هم که قطعه موشکی هم که رفته به واشنگتن و خانم هیلی نشون داد به اعضای شورای امنیت، یکی از این موشکایی است که میگن ساخت ایرانه و اسلحه ها دیگه و پهپادهایی که در اونجا منهدم شدن. ایران تمام این اتهامات رو رد کرده، ادعای خانم هیلی و ادعای مقامات عربستان رو مدارکی هم که اونا ارائه کردن ساختگی و تقلبی خونده. در این حال ایران هیچ موقع حمایت خودش از حوثی‌های شیعه شبه نظامیان رو که در صنعا و مناطق دیگه هستند کنترل میکنن انکار نکرده و حتی چند ماه پیش هم یکی از فرماندهان سپاه گفت که بخشی از نیروهای ایرانی به عنوان مستشار و آموزش نیروهای حوثی در اون کشور حضور دارن، ولی به طور رسمی همیشه تکذیب کرده ارسال هر نوع اسلحه، سلاح و موشک به واشنگتن رو. در نیویورک مقر سازمان ملل دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتن که در چند هفته آینده قرار یک قطعنامه دیگه‌ای در مورد یمن از طرف شورای امنیت صادر بشه و به موضوع حضور ایران ارسال اسلحه غیرقانونی به یمن اشاره خواهد شد.
اونطور که خانم هیلی قبلا اعلام کرده بودن روز 11 ژانویه ظاهراً اون موشکایی که نمایش داده شده در آمریکا نشان گروه صنعتی شهید باقری رو داشته که متعلق به وزارت دفاع ایران هست، ولی هیچ کدام از این خبرها از سوی ایران تایید نشده.
اینا هیچ کدوم تایید نشده و مدارکی هم خانم هیلی نشون داده، ایران مرتب میگه که ساختگی و جعلی هست مدارک.
خیلی ممنونم همکارم جمشید زند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
خبر خودکشی کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق، در بند امنیتی همچنان در صدر اخبار و بر اساس صحبت‌های دیروز غلامحسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، این قوه بی‌شک و بی‌تردید مطمئنه که آقای سید امامی دست به خودکشی زده و حالا تنها دغدغه این قوه این هستش که دلایل این خودکشی رو پیدا بکنه، هرچند که خانواده سید امامی با این صحبت‌ها موافق نیستند. بر اساس آخرین نوشته رامین سید امامی، فرزند آقای سید امامی، هیچ نتیجه قطعی اونها نگرفتند از فیلمی که تماشا کردند و هنوز براشون محرز نشده که آقای سید امامی دست به خودکشی زده. در بحبوحه این اختلاف نظرها و اخبار، شب گذشته بخش خبری 23 گزارشی کوتاه در این رابطه منتشر پخش کرد که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری داشت. این گزارش در حدود 8 دقیقه بود، اتهامات سنگینی رو متوجه آقای سید امامی و باقی فعالان محیط زیست که دستگیر شدند میکرد. همکارم وحید پوراستا در حال کار روی این موضوع و این گزارشی که ماحصل کارش رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. اما وحید در حال حاضر در استودیو همراه منه تا درباره این گزارش توضیحاتی بده. وحید، چه چیزهایی در گزارش 23 پخش شده؟
سمیر، در این فیلم یا بهتر بگیم کلیپ 7-8 دقیقه‌ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشون داد، تصاویر و بریده تصاویری از آقای امامی در منزلش، در جنگل، در کویر، در کمپ‌هایی که در سفرهای مختلف برپا شده. حتی در این کلیپ ها ما عکس‌های خانوادگی و خصوصی آقای امامی رو می‌بینیم، مثل یک عکس قدیمی است که در حال رقصیدن در یک مهمانی هستند، یا عکسی رو می‌بینیم در کنار استخر با مایو یا با سگ‌های خودش دیده میشه. در تمام این گزارش‌ها صدا و سیما با تصاویری که گویندگان و گزارشگران رسانه خارج از ایران درباره این موضوع کار کردن، اونها رو مونتاژ کرده، بریده و اون قسمت‌هایی که مورد نظر خودش رو به هم چسبونده و یک کلیپ یا یک گزارش رو تهیه کرده در حد 7-8 دقیقه. در این موارد چند نکته رو مطرح می‌کنه، از جمله که آقای سید امامی رو میخواد به این برسه که جاسوسه. مثلا میگه تصاویری از نصب دستگاه‌ها و دوربین‌های پیشرفته رو نشون میده که با اون پلنگ یا حیوانات دیگر رو رصد می‌کردن و گوینده این گزارش در تلویزیون ایران مدعی میشه برای رصد کردن تأسیسات موشکی و نظامی و هسته‌ای بوده. البته این رو هم ما باید بگیم که آقای کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در حاشیه جلسه دولت در روزهای گذشته گفته بود این دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی از مکان‌ها داره نصب میشه، حد اکثر بردی که داره 50 متره و بیشتر نیستش. از نکات دیگری که در این کلیپ وجود داشت، درباره خودکشی آقای سید امامی کمتر به این موضوع پرداخته شد، فقط اشاره کردن که خیلی حرفه‌ای خودشو کشته. و نکته دیگه که وجود داره، منظر ایشون بود و اشاره شد که منظر آقای سید امامی در یک کوچه بن‌بست وجود داره که چند تا خونه وجود داره، به هم تونل زدن. بخشی از این گزارش رو که در این کلیپ بود رو بشنویم، برمیگردیم.
یکی دیگر از این افسران جاسوس غربی در مأموریت خود در منزل امامی سکونت داشت. سید امامی و اطرافیانش یک منطقه از دروس تهران را خریداری کرده و به طور کامل در قرق خود قرار داده بودند. منازل این منطقه از طریق راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در صورت بروز خطر امنیتی امکان فرار فراهم باشد.
وحید، انتشار گزارش‌ها و فیلم‌های نظیر این از صدا سیما امر تازه و بی‌سابقه‌ای نیست. جمهوری اسلامی سال‌هاست که انگ جاسوسی به افراد می‌زنه و صدا سیما هم به شکل هماهنگ گزارش‌های در این باره می‌سازه. فیلم‌ها و تصاویری خصوصی از متهمان و نه مجرمان رو نشون میده به شکل عمومی. این کار صدا سیما به لحاظ قانونی آیا چقدر مجاز هست که این کار انجام بده؟
نکته‌ای که مهم هست، در ماه‌های گذشته تصاویر مختلفی از افراد مختلف، از جمله خانم زنین زاغری، احمد رضا جلالی و افراد دیگری رو منتشر کرده. نکته‌ای که وجود داره و حقوقداران میگن اینه که تحقیقات هنوز انجام نشده یا کامل نشده و هنوز در حد اتهامه. اما میبینیم که تلویزیون جمهوری اسلامی، حالا با نظر مثبت قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی، خیلی مشخص نیست، اما قاطعا صدا و سیما نمیتونه بدون نظر نهادهای امنیتی چنین گزارشی رو پخش بکنه و اتهام بزنه، اتهام جاسوسی بزنه به افراد، بدون اینکه هنوز این پرونده در دادسرا کشورها در دادگاه مطرح شده باشه، وکلای اینها بتونن از این پرونده دفاع بکنن. من فقط یک مثال بزنم، در همین ماها و روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر آقای بقائی معاون آقای احمدی نژاد داره برگزار میشه. بارها آقای بقائی وقتی اومده بیرون اعلام کرده، دادگاه اعلام کرده شما حق ندارید نسبت به جزئیات پرونده به خبرنگاران چیزی بگید. وقتی که پرونده در این مرحله است و اجازه وجود نداره که جزئیاتش گفته بشه، چطور امکان داره پرونده ای که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اون همچنین اتهاماتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیاد مطرح بشه؟ البته خب وکلا نسبت به این مسئله اعتراض دارن. من فقط چون فرصت کوتاهه، آخرین واکنش پسر آقای سید امامی رو برای شما بخونم که در توییتر خودش نوشته بود و گفت که پدر من یک آدم انسانی بوده، خداپرست بوده، پایبند به دین بوده و میگه هیچ کدوم از اعضای خانواده ما به اتهام‌های بی‌پایه و زرد در مورد آقای سید امامی پاسخ نمیدن و میگه کسانی که این فاجعه رو به بار آوردن چون ظاهراً از جانب بخش دیگه حکومت تحت فشارن، باید پاسخگو باشن، برای توجیه کاراشون دارن این اتهامات رو میزنن.
در گزارش 23 اومده بود که آقای سید امامی لایک و بی خدا هست و اشاره دیندار و خداپرست بودن به اون هست. خیلی متشکرم وحید پوراستاد. خب نوبت میرسه که به نظرات شما اتفاقا در رابطه با همین مسئله خودکشی کاووس سید امامی با ما صحبت کردید.
یکی از تولید کنندگان ژن خوب و برتر در ایران که فرزندش در سن 23 سالگی میلیاردر هست از طریق شبکه‌های تلفن همراه، میگه که آقای سید امامی سویت خوبی داشتن در زندان. چه ربطی داره به فرض این که سویت بهشون داده باشن؟ مگه مشکلی داره کشتن یه آدم؟ این حنا دیگه رنگی نداره. اینا اگر راست میگه جمهوری اسلامی ریگی در کفشش نیست، جنازه رو بده به خانواده کاورانچه کافی کنه بیدن چرا این مرد به این شکل باید کشته بشه.
شرم بر شما که با مردم این گونه رفتار میکنید. جوانان رو تو خیابون میگیرید، میزنید، خونین و مالین میکنید، بعد میبرید زندان و میکشید و بعدش میگید خودکشی کردن. این آقای کاووس امامی رو گرفتید بردید زندان و ناعادلانه و واقعا با ظلم تمام کشتیدش و بعدش میگید خودکشی کردن. اگر هم خودکشی کرده باشم، مطمئنن یا شما چیزی تزریق کردین یا دارویی به اونها خوراندین و یا کاری کردین که اونها ناخودآگاهانه مجبور به خودکشی شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه واکنش ها به خبر خودکشی کاووس سید امامی، آقای محسنی اجرایی روز گذشته گفته بودند که شک و تردید درباره علت مرگ آقای سید امامی التهاب آفرینیه. در همین رابطه همکارم رویا ملکی گفتگویی انجام داده با علی افشاری تحلیلگر سیاسی.
ببینید نفس ماجرا التهاب آفرین هست، یعنی آقای محسنی اجرایی دارن فرار به جلو میکنن، خود قوه قضاییه و مسئولین سازمان زندانهای التهاب آفرینی رو ایجاد کردن و همچنین تناقضهایی که در حرفاشون هست. اونها مدعی هستن که آقای سید امامی اتهامات سنگین امنیتی و جاسوسی داشته و در پرونده‌ای بوده که هم خودش اعتراف کرده هم دیگر متهمان به روی ایشون اعتراف کردن که اتق ادعای اونها اطلاعات طبقه بندی و محرمانه کشور در خدمت کشورها یا سیستم‌های امنیتی خارجی قرار دادن. خب این فرد چطور در سلول انفرادیش با حال خودش رها شده؟ من رو تجربه شخصی خودم میگم، چنین اتهاماتی هم نداشتم، ولی در همون به اصطلاح بند بازداشتگاه سپاه یا وزارت اطلاعات در طول 24 ساعت تحت کنترل مستمر بودم، هر از چنگاهی نگهبان میومد و دریچه سلول رو میدید. بنابراین این خودکشی ناوهنگام، این اعلام اونم بعد از 2 هفته مدت زمان کوتاهی در حبس هست، اونم با توجه به ویژگی های شخصیتی آقای دکتر سید امامی باعث به حال شده که شک و تردید گسترده وجود بیاد و فضا ملتهب بشه.
به بحث خودکشی اشاره کردید، به نظر شما بحث مرگ بازداشتی ها در زندان به نام خودکشی تا چه حد قابل رسیدگیه؟
خوبی الان خود یک به اصطلاح پدیده‌ای شده، چون این اتفاقات خب داره در فاصله زمانی کم به شکل متناوب تکرار میشه و با توجه به سوابق قوه قضاییه که به هر صورت تاکنون اطلاعات غلط زیاد داده، امور مربوط به عدالت در اون رعایت نشده و کاملا این قوه رفتار سیاسی داشته و خودش رو تنزل داده به ابزار امنیتی و قضایی حاکمان، طبیعی هستش که این بحث‌ها و حال با باورناپذیری مواجه میشه. اما تدفین شتاب زده آقای سید امامی و عدم انجام کالبد شکافی عملا باعث شده که دیگه ادعای خودکشی ایشون اثبات ناپذیر باشه و به نظر من به درستی اسفندیار رحیم مشایی گفته که الان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در معرض اتهام قتل هست و باید از خودش بستر دلایل بیاره و رفع اتهام بکنه و خودکشی در این شرایط مسموم نیست.
اتهامی که محسن اژه‌ای به کاووس سید امامی زده جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی خارجیه. چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست رو به جاسوسی متهم می‌کنه؟
ببینید، با توجه به سابقه قوه قضاییه که در طول سه دهه گذشته از اتهام جاسوسی برای برخورد با مخالفان حکومت استفاده کرده و همچنین استفاده خیلی کشداری از این موضوع کرده، نفس این ادعا نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، باید مستندات قابل قبولی ارائه بده. اما مسئولان مدعی شدن که این افراد از طریق نصب دوربین‌های مخصوصی که برای پیگیری حیوانات نمونه نادر نصب می‌کردن، به یک سری اطلاعات مربوط به سایت‌های موشکی رو جمع‌آوری کردن. خب این سوال به طور جدی مطرح است که اساساً در زیستگاه‌ها فاصله زیاد و قابل اعتنایی با سایت‌های موشکی ادعایی دارن. حتی بر صورت درستی این ادعا هم بنا به گفته مسئول سازمان محیط زیست کشور، برد این دوربین‌ها 1/5 بیشتر نیست که نمیتونه دسترسی خاصی به اطلاعات محرمانه پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این وضعیت به نظر من این ادعا و حداقل با این حرفا که تاکنون زده شده قابل قبول نیست و این شایبه به طور جدی به وجود میاد که قوه قضاییه در حال سرپوش گذاشتن بر ماجرا و لاپوشانی کردن هست و واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، درباره صحبت‌های روز گذشته آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه دیروز و همزمان با 7th سالگرد آغاز حبس رهبران اعتراض‌های سال 88 خواستار آزادی آنها شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. همکارم کیوان حسینی بیانیه وزارت امور خارجه رو دنبال کرده. کیوان، از این بیانیه و جزئیاتش بیشتر برای ما بگو.
سلام بر تو سمیرا و شنوندگان. بیانیه بسیار کوتاهی هست که توسط هدر نایرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. توی بیانیه اومده که این هفته 7th سالگرد بازداشت این ستن هست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که تداوم حصر خانگی این سه نفر نقض تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای تضمین محاکمه عادلانه و ممانعت از بازداشت و حبس خودسرانه شهروندانه. توی بیانیه اومده که آمریکا از ایران می‌خواد به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همه افراد در ایران احترام بذاره، از جمله تضمین حقوق بنیادین آزادی بیان و حق مشارکت در جامعه مدنی و روند سیاسی بدون هراس از بازداشت خودسرانه یا محرومیت از داشتن دادگاه عادلانه، وضعیتی که بسیاری از فعالین حقوق بشر معتقدند که رهبران معترضان به نتایج انتخابات دچارش هستند. ضمن اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده که آمریکا همچون باقی جامعه بین المللی تداوم حصر این سه نفر بدون تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه عادلانه رو محکوم میکنه و در انتها هم خواستار آزادی فوری این سه نفر شده.
کیوان، در 7th سالگرد حصر رهبران اعتراضات سال 88 دیگه چه خبرهای منتشر شده؟ چه موضع‌گیری‌های رسمی یا غیر رسمی انجام شده؟
مسئله این که چطوری این حصر اساسا اتفاق افتاده برای این حصر 7 سال و مبنای قانونی چیه هنوز محل بحثه. آقای محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه، 12 بهمن ماه امسال گفتش که تا هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد این حصر وجود داره، این حصر ادامه خواهد داشت و مسئولان قوه قضاییه اصولا تأکید میکنند که به خاطر این مصوبه شورای عالی امنیت ملی هستش که این حصر صورت گرفته. اما حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس این شورا، وجود چنین مصوبه‌ای رو اصولا رد کرده. با این همه سخنگوی قوه قضاییه پیش از این هم در سال جاری در شهریور ماه گفته بود که مصوبه‌ای با عنوان مصوبه شماره 544 شورای عالی امنیت ملی حصر رو تصویب کرده. این بحث مبانی قانونی حصر هست. در همین زمینه وبسایت کلمه هم نزدیک به میرحسین موسوی دو هفته پیش خبر داد که محدودیت دیدارهای آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد برای بستگان درجه 1 اونها برچیده شده و دختران این دو از این پس میتونن بدون زمانبندی هفتگی با اونها دیدار کنن. در همین حال یک عضو کمیته پیگیری رفع هست در مجلس هم پیشتر اعلام کرد که درخواست دیدار اعضای این کمیته با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعلام شده. حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه هست جز در واقع ضرر برای منافع ملی هیچ نفع دیگری نخواهد داشت. اگر بخوام یه خبر مهمی رو در این زمینه اشاره بکنم در فرصتی که دارم، غلامرضا حیدری که عضو فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید هست ابراز امیدواری کرده که محدودیت‌های محصورین تا عید کمتر بشه. خبرهای از این دست البته زیاد منتشر شده و هر از گاهی ابراز امیدواری های اینجوری شده. و یه یادآوری هم بکنم که مهدی کروبی در یک نامه سرگشاده هم به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد اخیراً رو مسئول وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی امروز ایران دونست و خواستار این شد که زمینه رو برای اصلاح ساختاری نظام فراهم بیاره. این یکی از مهمترین خبرهای مرتبط با محصورین هست که در سال گذشته منتشر شد. آقای کروبی در این نامه نوشته بود که با توجه به میزان حضور و نفوذ آیت الله خامنه ای در بالاترین قدرت نظام، ایشون باید بپذیره که وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایش است.
خیلی متشکرم. کیوان حسینی بود با جزئیاتی از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با حبس رهبران اعتراضهای سال 88. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ادامه میدیم این مجله رو با نگاهی به آخرین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده.
احتمال محرومیت کشتی ایران از شرکت در کلیه مسابقات بین‌المللی از سوی اتحادیه جهانی کشتی زیاد شده و به گزارش اکثر خبرگزاری‌های ایران محرومیت یک ساله ایران جدی است. روز پنجشنبه خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و تسنیم گزارش دادند بحث تعلیق کشتی ایران جدی شده و این مسئله باز می‌گردد به مسابقات جهانی رده سنی امید که دو ماه پیش در لهستان برگزار شد و علی کریمی به دستور سرمربی تیم ملی ایران عمدن به حریف روس باخت تا با کشتی‌گیر اسرائیلی رو برون نشود. گزارش‌ها حاکی است علاوه بر محرومیت یک ساله کشتی ایران، علیرضا کریمی کشتیگیر تیم ملی و علیرضا رضایی سرمربی تیم نیز با تعلیق روبرو خواهند شد. یک بازی عقب افتاده از هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه برگزار شد و تیم پیکان تهران 2-1 تیم فولاد خوزستان را که 17 هفته نباخته بود در اهواز شکست داد. شکستی که به گفته سیروس پورموسوی سرمربی تیم فولاد خوزستان روی دو غافلگیری به دست آمد.
متأسفانه رو دو تا توپ غافلگیر شدیم و امروز بعد از 17 هفته ما شکست خوردیم.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم که یک تیم تقریبا جوان به میدان فرستاده بود از آنان سپاسگزار بود.
یک گروهی از بازیکنان جوان شما دیدید امروز چقدر شجاعانه و خوب و پرتلاش بازی کردن. من از همهشون ممنونم.
اما این نتیجه هیچ تغییری در جایگاه دو تیم ایجاد نکرد و فولاد خوزستان همچنان سوم است و پیکان هفتم، اما پرسپولیس را به قهرمانی نزدیکتر کرد. در 7 مسابقه باقی مانده تا پایان فصل جاری لیگ برتر، پرسپولیس با 2 پیروزی دیگر قهرمانیش قطعی خواهد شد. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 روز پنجشنبه در تهران تشکیل شد. ایران در این مرحله روزهای سوم و ششم اسفند ماه با قزاقستان و عراق بازی دارد. با توجه به شکستی که ایران در مرحله اول در مقابل عراق پذیرفته، رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران سرمربی تیم ملی را تغییر داد و مهران شاهین‌طبع را به این سمت برگزید تا به گفته او بتواند تیم را اداره کند.
سعی بر این شد که بیشتر در این 5-6 روز باقی مانده به بازی‌ها ما بتونیم تیم رو مدیریت بکنیم، یعنی کادر فنی در کنار تیم باشه که از نظر هم فنی بسیار قابل باشه و هم اینکه بتونه تیم رو مدیریت بکنه
تا در مسابقات انتخابی جام جهانی نتیجه بگیرد. با توجه به اینکه 7 تیم از منطقه آسیا برای جام جهانی بسکتبال انتخاب خواهند شد، احتمال انتخاب تیم ملی بسکتبال ایران بسیار زیاد است. و در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی ایران همچنان شماره 1 آسیا است و در میان تیم‌های جهان با یک پله صعود در مکان 33 قرار دارد. آلمان تیم شماره 1 جهان و پشت سر آن برزیل و پرتغال قرار دارد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. ممنونم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. اگر مایلید به شکل تحلیلی راجع به خبرها بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. از شبکه تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های رادیویی ما رو دریافت کنید. تا ساعت 2:30.